یکی از بزرگترین اختراع بشریت، یعنی ضبط صدا رو تقدیم جهانیان کرد. بله، حتی گرامافون رو هم درست یک سال بعد از اون واقعه اختراع کرد.
اهداف من برای سال جدید این هست که بتونم برنامه ریزی جدیدی بکنم برای کارهایی که قرار بوده انجام بشه، بر اطلاعات عمومی خودم اضافه بکنم و بتونم مطالب جدیدی رو آموزش ببینم و بتونم یک حرفه اضافه بکنم به آموزش‌های قبلی خودم و همطور اگر بتونم مطالعات خودم رو که خیلی واجب هست زیادتر بکنم که اطلاعات عمومی خودم رو هم در زمینه‌های مختلف اضافه بکنم.
سلام، شبتون بخیر. آزاده سامی هستم. یکی از مهمترین برنامه‌هایی که من توی سال جدید ریختم اینه که توی سال جدید کمتر حرص بخورم، کمتر انتقاد کنم، چشمو به روی بی‌مسئولیتیا کاملا ببندم تا مثل خیلی از دوستانم بتونم آدم موفقی بشم. فعلا 17 روزه در حد 40% موفق بودم. ممنونم، شب خوش، خدا.
بعد سلام و خدا قوت، من امسال میخوام تو کار کشاورزی خودم یک توسعه‌ای بدم و زمین هایی که آماده کردم پسته بکارم و برنامه‌ریزی کنم برای سال‌های آینده. امیدوارم که سالی خوشی داشته باشید. با تشکر، حسن غلامی از شهرستان گل‌آباد، روستای روشناوند.
خب اما طبق روال هر بامداد یک شنبه که ما برنامه اینجا شب نیست تقدیم حضورتون میکردیم، یه بخش آماده شده از پیش یا همون تولیدی داریم که تقدیم حضورتون میکنیم. یک برنامه هست به نام عجیبتر از علم. بریم این بخش مرموز رو بشنویم.
عجیبتر از علم. تونل زمان، قسمت اول. سفر در زمان و بازگشت به گذشته، از گذشته تا به امروز رویای بشر بوده است. علوم تجربی امروز این امر را محال می‌داند و این موضوع تنها دستمایه سینماگران و نویسندگان رمان‌های تخیلی بوده، اما بعضی شواهد تاریخی و ثبت شده خبر از حقیقت دیگری دارد. این حقیقت که شاید راهی برای سفر در زمان و ورود به بعدهای دیگر زمان وجود داشته باشد که انسان امروزی از آن ناآگاه است. در این قسمت نتیجه تحقیق در این مورد را می‌شنوید. اولین باری که نام تونل زمان برده شد، هیچ کس فکر نمی‌کرد که سالها بعد این نام یکی از جنجالی‌ترین و خبرسازترین حوادث یا پدیده‌های دهه 20 باشد. این نام نخستین بار در کتابی معمولی از خاطرات دکتر ریچارد مارکس که یک طبیب ساده در شهر لندن بود و تنها برای بیان خاطرات پزشکی خود به چاپ رسیده بود، بیان شد. در قسمتی از کتاب دکتر ریچارد مارکس از بیماری حرف می‌زند که حادثه عجیبی را برای او تعریف کرده است و دکتر به او گفته این حادثه به خاطر فشار زیاد کاری بر روان و اعصاب او تأثیر گذاشته است. آن بیمار که نامش جورج هنگرد و کارمند یک شرکت ساختمانی در لندن بوده است، می‌گوید آن شب دیر وقت بود که از دفتر خارج شدم و با اتومبیل خیابان خلوتی را که مسیر همیشگی بود در پیش گرفتم، اما ناگهان احساس کردم اماراتی که در اطراف من قرار دارند کاملا برایم ناآشنا هستند. ابتدا فکر کردم که سر چهارراه اشتباهی پیچیدم و راه را عوضی آمدم، اما چگونه چنین چیزی امکان داشت؟ 7 سال در آن شهر اقامت داشتم و همه کوچه‌های آن را می‌شناختم. 6 روز در هفته آن هم روزی دو بار از آنجا می‌گذشتم و این کار تقریبا برایم نوعی عادت شده بود. بنابراین چگونه ممکن بود راه را عوضی آمده باشم؟ همه چیز آرام به نظر می رسید، بسیار آرام. دکمه رادیو را فشار دادم اما صدایی از آن شنیده نمی شد. در آن خیابان فقط یک اتومبیل دیگر به چشم می خورد، یک اتومبیل کاملا قدیمی که مقابل مهمانخانه‌ای به نام هنری پارک شده بود. سپس به یک تقاطع رسیدم. ناگهان احساس عجیبی مانند عبور از میان آب سرد به من دست داد و از آن لحظه به بعد حال خود را باز یافتم و دانستم کجا هستم و حالا دوباره به این زمان بازگشته بودم. شاید 1000 بار از این خیابان عبور کرده بودم اما مهمانخانه‌ای به نام هنری را در آن ندیده بودم. شگفت این که روز بعد از هر کس در این باره می‌پرسیدم، نسبت به وجود چنین مهمانخانه‌ای اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند. حتی یک لحظه این افکار راحتم نمی‌گذاشت. شاید تمام این حوادث رؤیای بیش نبود. این حادثه نخستین مطلب درد شده از این پدیده است. اما دومین حادثه که باعث شد نام تونل زمان بیش از گذشته بر سر زبان‌ها بیفتد، مطلبی بود که در ماهنامه فیت که مطالب آن اختصاص به مسائل فراسویی دارد به چاپ رسید. بعد از انتشار این مطلب، بیش از 50 فیلم و صدها عنوان کتاب گوناگون علمی تخیلی از این گونه حوادث تهیه شد که معروف‌ترین آنها کتاب ماشین زمان اثر اچ جی ولز، نویسنده نامدار انگلیسی است. او در این کتاب به تعریف ماجرای شگفت‌انگیزی می‌پردازد که طی آن یک دانشمند فیزیکدان به کمک دستگاهی که اختراع کرده است به بعد زمانی دیگری سفر می‌کند. با اینکه این کتاب یک کتاب علمی تخیلی بود، اما استقبال زیادی از آن شد. آیا این حوادث با تئوری‌های علمی همخوانی دارد؟ این اولین سوالی است که در ذهن من و شما نقش می‌بندد. آلبرت اینشتین می‌گوید تخیل مادر تمام اختراعات و ابداعات بشر می‌باشد. تصور کنید روزگاری را که خواننده‌های کتاب‌های ژول ورن به خود می‌گفتند مگر می‌شود دور دنیا را در 80 روز طی کرد؟ شاید برای آنها اصلا قابل درک نبود و اینکه این مسیر را می‌شود در کمتر از 18 ساعت طی کرد حتی برای خود ژول ورن نیز قابل درک نبوده است. اما علم درباره سفر در زمان چه میگوید؟ آیا امکان دارد شخصی از یک بعد زمانی معین با شخص دیگری از بعد زمانی دیگر ملاقات نماید؟ در بیشتر سفرهایی که به زمان گذشته صورت گرفته، کمتر شنیده شده که یکی از ساکنان زمان گذشته به افرادی که به قول خود از زمان حال به گذشته گام نهادند، توجهی نشان داده باشند. گویی این دیدار دیداری یک جانبه بوده. آیزاک آزیموف، نویسنده روسی تبار آمریکایی، در یکی از داستان‌های علمی تخیلی خود برای نخستین بار اندیشه ضبط و عکسبرداری از زمان گذشته را مطرح ساخت. آیا به راستی می‌توان در زمان حاضر از گذشته عکس گرفت؟ این پرسش ممکن است در وهله نخست یک سوال بی‌معنی به نظر آید، اما تعجب خواهید کرد اگر بشنوید که دوربین‌هایی ساخته شده که به وسیله آنها می‌توان از حوادث گذشته عکس گرفت. از این دوربین‌ها بیشتر در زمینه جاسوسی استفاده می‌شود. برای مثال با این دوربین که یک دوربین مادون قرمز می‌باشد، از محوطه خالی پارکینگ یک سفارتخانه عکسی گرفته می‌شود. پس از ظهور فیلم، همه اتومبیل‌هایی که چند دقیقه پیش در این محوطه پارک شده بودند در عکس پدیدار می‌شوند. این دوربین‌ها در برابر پرتوهای حرارتی بسیار حساسند و در حال حاضر فقط قادرند که چند دقیقه گذشته را عکس بگیرند. اما شاید در آینده روزی بشر بتواند با اختراع دستگاه‌های جدید گذشته دورتری را در زمان حال به تصویر بکشد. موارد مختلفی از سفر در تونل زمان که تقریبا داستانی مشابه هم دارند به دفعات در نشریات به چاپ رسیده. که گاه کاملا مستند و گاه غیر قابل استناد بودند. اما شنیدن این ماجراها این سوال را در ذهن بشر ایجاد می کند که آیا روزی می رسد که انسان به گذشته سفر کند؟ از نظر تئوری های علمی در آینده دور جواب آری است، اما در حال حاضر و با فناوری های امروزی این مسئله هنوز هم یک اتفاق رمزآلود و دست نیافتنی است، اتفاقی عجیب تر از علم.
بسیار خوب، اینم از برنامه که زیبا و خوب برنامه اینجا شب نیست امشب. اما علی باقری عزیز پشت خط ارتباطی ما هستن، ما نداشتیمشون امشب در واقع حضوری، هر هفته ما ایشون حضوری داریم به صورت HD در برنامه، اما خب الان پشت خط ارتباطی ما هستن. عید بهشون تبریک میگیم و دوست داشتم که امشب اینجا ببینمشون، اما خب سفر داشتن و اجازه نداد این سفر که بتونه امشب به ما برسه. ان شاءالله هفته بعد در خدمتش خواهیم بود. خب سلام، وقتت بخیر.
به نام یکتای آفرینشگر سلام و وقت بخیر. منم عرض میکنم خدمت شما، همچنین همه شنوندگان خوب، و سال نو رو به شما آقای نوبخت عزیز تهیه کننده و دوستان عزیزی که برای تهیه برنامه زحمت میکشن و همه شنوندگان تبریک میگم. به هر حال منم خیلی دوست داشتم که الان اونجا بودم، دلم برای همه عوامل تنگ شده بود ولی متاسفانه قسمت نشد. حالا انشالله
هفته
آینده در خدمتون هستیم حتما.
خب الان کدوم شهرستان هستین؟
من شاهرود هستم.
هوا چطوره؟
هوا خوبه، کم یک دو سه ساعت پیش مقدار با سرد شده بود ولی سرمای دلپذیری هم هست دیگه، چون بهار و همش هم هوا بارونی بود و ترتمیز هست.
بله.
خب الان خالصه.
اکسیژن خالص. هوای جنگل ابر با اونجا که شما هستین کاملا متفاوته، درسته؟ خیلی میگن سرد.
یه مقدار سردتر و بارش بیشتری داره ولی به لحاظ لطافت و پاکی خیلی به هم نزدیک.
نقطه گردشگری شاهرود فقط همونجاست، جای دیدنی دیگه هم داره؟
نه، اطرافش خیلی جاهای دیدنی داره. مثلا موجنو داره، تاشو داره. یعنی روستاهای اطراف خود شاهرود هستن که مناظر خیلی دیدنی داره.
بسیار عالی.
و فوق‌العاده است. متأ دیگه جنگل ابر در واقع گل سرسبز است. ما دیگه الان داریم اکسیژن خالص رو جمع می‌کنیم که از فردا که در قراره
بیاین دودا رو بخوره.
آره دیگه، اونجا خلاصه ذره اندوخته‌ای داشته باشیم از هوای تمیز.
دیدین بعضی‌ها اصلا الان شنونده‌های خوبمون هم اینو اذعان می‌کنن که دیدین یه مدت مدیدی مثلا یه ماهه یا 15 روزه شما شهرستان هستین مثلا یا جنوب هستین یا شمال هستین فرق نمی‌کنه، وقتی میایین تهران حالا یا فرودگاه یا اتوبوس پیاده می‌شین یک حرم داغی و دودی همچنان تو چشتون میره که اصلا سوزشی میگیره این چش شدید و همینجوری ازش آب میاد. آره درسته؟ شما هم اتفاق براتون افتاده؟
کم و بیش دیگه. حالا الان که عینک ندارم، چون زمانی که عینک داشتم شاید کمتر بود ولی الان احتمالاً اون تأثیر خواهد داشت.
بسیار خب، حالا بریم سر وقت حوزه در واقع اختصاصی خودمون که هر هفته راجع به دوبله صحبت میکنی، ببینم که این هفته چه در واقع کاری رو برای ما آماده کردی که در دل برنامه‌مونم به صورت تلفنی البته بگی و توضیحشو بدی.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که متاسفانه ما در ابتدای سال یکی از هنرمندان توانمند و به نام کشورمون رو از دست دادیم، استاد جمشید مشهوری.
از اساتید پیشکسوت و
پیشکسوت هست بودن ایشون و هستن همیشه و یکی از مفاخر فرهنگی هنری در واقع ایران زمین محسوب میشن. بله. چه به دلیل توانمندی هایی که در کار بازیگری داشتن و چه در واقع نقش تعیین کننده ای که مخصوصا در دهه 60 در سینما ایران داشتن و به نوعی اعتبار بازیگری محسوب می شدن و نقش های به یاد موندنی بسیار زیادی رو از خودشون به جای گذاشتن. البته می دونید که ایشون در واقع متعلق به نسلی هستش که از تئاتر به سینما اومد از دهه 40، یعنی ایشون به همراه زنده یادان عزت‌الله ابتظامی، داوود رشیدی و عزیزانی مثل علی نصیریان و محمد علی کشاورز، در واقع این بزرگواران تمامی از دهه 40 از تئاتر به سینما تزریق شدن و به نوعی از نظر قدرت بازیگری تحولی رو در سینما ایران به وجود آوردن. آقای مشایخی هم زنده یاد جزء این در واقع نسل طلایی بود که از دهه 40، از ابتدای دهه 40 کار بازیگری در سینما رو آغاز کرد و خب 6 یا 7 دهه خاطرات بسیار زیادی رو از خودش به جای گذاشت، بازی‌های درخشان. و من حالا یه بخش‌هایی از در واقع فیلم‌هایی که گوینده‌ها یا دوبلورهای مختلف به جایشون صحبت کردن به این دلیل که ایشون شاید در اون جمع اونقدر بیان و صداشون به اندازه بازی و میمیک و در واقع چهرهشون شاخص و برجسته نبود و به همین دلیل گوینده‌های بسیار زیادی رو در تاریخ دوله میبینیم که به جاش صحبت کردن.
درسته.
یه گزیده ای رو من انتخاب کردم از گوینده‌های مختلفی که حالا به جای استاد صحبت کردن، اگر که تایم و فرصت شد قسمت‌هایی رو پخش میکنیم و اشاره میکنم که اینها چه فیلم هایی بوده و در چه دهه‌ای دوبله شده.
بفهمید. خب بخش اول رو بشنویم. اتفاق
رفاقت ما چه لطفی برای شما داره، من افتخاری ندارم که با شما تقسیم کنم. احترام مردم به من فقط حرمت موهای سفیده. اگه عیار احترام سفیدی گاکل و نرمیه، از این بابت پنبه محترم تره تا خوش نویس. در این سراغ حلاجا، من حتی از یک آدم درماندم لاحلاشترم. من دوتا آدم سرگردانم.
بود شاهی دارم، ماهی دارم، تابان. اما شما چطور در میدان رقابت از ارزندام یک نقاش می ترسید؟ نقاشی که از نظر شما پیشه پستی است.
بله. خب راجع به این توضیح می فرمایید علی باقری.
خواهش بکنم. این دوتا از بهترین در واقع نقش آفرینی های استاد جمشید مشایخی بود که تمام علاقمندان به هنر هم میشناسن و در اذهانشون باقی مونده. صدای اولی که شنیدیم از ایشون در واقع هر دو تا صدا متعلق به آقای ممچر اسماعیلی بود که به جاشون صحبت کردن. قسمت اول سریال هزار دستان بود و یا نقش از یاد نرفتنی رضا خوشنویس، در واقع رضا تفنگچی که بعد تبدیل به خوشنویس شد. و قسمت دوم هم باز هم یکی از نقش آفرینی های به یاد موندنی ایشون بود در فیلم کمال الملک، هر دو ساخته زنده یاد علی حاتمی، کارگردانی که در دیده شدن این بازیگر سهم بسیار عمده‌ای داشت و آقای مشایخی تقریبا میشه گفت یکی از کارگردانانی که خیلی خوب ازش بازی میگرفت و بهترین بازی‌هاشو و نقطه اوج هنریشو مدیون علی حاتمی بود و در واقع تعاملی که این دو بزرگوار با هم دیگه داشتن.
بله کاملا درست.
که اینا هر دو خب طبیعتاً در دهه 60 پخش شد و جالبه که فیلم کمال الملک در حین تولید سریال هزار دستان ساخته شد. یعنی انقدر پروژه هزار دستان طولانی بود و 6 سال ساختش به طول انجامید که از دل این توقف‌هایی که بین ساخت سریال داشتن، دو تا اثر سینمایی رو مرحوم حاتمی ساخت. یکی فیلم خدمتتون عرض بکنم که حاجی واشنگتن بود با بازی آقای انتظامی و دیگری همین فیلم کمال الملک بود که یک برهه در واقع طولانی از تاریخ رو ورق میزد و به بهانه زندگی کمال الملک میپرداخت به یک برهه طولانی تاریخی از دوران ناصرالدین شاه تا دوره رضا شاه.
بله خب تیکه بعدی رو آماده بله. پخش کردیم. بله بفهمید.
نه آخه چرا نه، خیلی مسخره است که آدم یه خونه در حال فرو ریختن و به خاطر یه مش خاطرات پوچ و بی‌معنی بخواد حفظ کنه. مگه میراث فرهنگی جانم امان از دست این مردم گذشته از این؟ میخوام بدونم جانم معنی 16 میلیون این خانم میدونه یا نه. خیلی خب تلاش کن با دست پر بیای پیش من، قیمت رو یه کمی میتونی ببری بالاتر. شیرفهم شد؟
بله. خب اینم تیکه بعدی بود، راجع به اینم توضیح بفرمایید. خواهش می‌کنم.
فیلم حالا چه شود است که در سال 72 ساخته شده بود و ما صدای آقای مدخالچی رو روی آقای مشایخی می‌شنیدیم.
چه جالب.
که حالا اونم در خودش جالب است و متفاوت است. کمتر
خیلی متفاوته دیگه.
آره کمتر آقای مدخالچی جای مشایخ صحبت کردن. خب خیلی اون قطعها حتی فکر می‌کنم این نقششون یه نقش منفی بوده و به همین دلیل صدای آقای مدخالچی رو براش گذاشته بودم.
درسته. تو فیلم تلسم هم آماده کردین چیزی رو یا نه؟
فکر نمی کنم. حالا
حضور زنده داره که کی اونجا صحبت میکنه جای
اصلا آقای منشور اسماعیلی بود در فیلم
بیشتر فکر کنم آقای اسماعیلی جای آقای شیخ صحبت
حالا میاد تو قسمت های بعدی هم حالا باز اشاره میکنم اغلب آثار آقای مشایخی رو مخصوص اینه که تو دهه 60 بازی کرد و خب جزء ستارهای سینما بود دیگه در دهه 60 علل خصوص نیمه اول که فیلم ها دوبله میشد اغلبش رو آقای اسماعیلی به جای این بازیگر صحبت
میکرد. بله بله کاملا درسته. خب بخش بعدی چگونه است؟ بشنویم.
عمر رو ببین، چشم هم گذاشتی مثل باد گذشت. ای کاش برمیگشتیم به همون دوم. افسوس که دیگه گذشتیم.
ما از راه های دور و نزدیک به اینجا آمدیم تا این کشته شرف و افتخار رو که مرد و مردانه جنگید و تسلیم ذلت و خاری نشد به خاک بسپاریم. خداوند به همه تان اجر بده، به قدم هاتان استواری بده.
خب این توضیح چگونه است؟ بفهمید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. از کنم اولین قسمت که شنیدید صدا آقای زنده‌یاد حسین عرفانی بود که در فیلم سایه های غم در سال 1366 این فیلم ساخته شده بود، به جای استاد مشایخی صحبت کرده بودن. و قسمت دوم که صدای آقای احمد رسول‌زاده بود که در فیلم تفنگدار که در سال 63 فکر میکنم ساخته شده بود حرف زده بودن به جای آقای مشایخی. حالا نکته جالب اینه که چون ایشون سنین مختلف هم بازی میکرد، صداهای متفاوت مثلا بود. مثلا توی فیلم سایه‌های غم یه نقش میان مرد میان سالی رو داشت که ما صدا آقای عرفانی رو شنیدیم. در تفنگدار یه پیر مرد در واقع فرتوت پرتجربه رو نقش این کرکتر رو بازی میکنه که خب این ویژگی ها مثلا توی صدای آقای رسول‌زاده بیشتر دیده میشه. نشون میده که مثلا نقش و سن نقش و جنس نقش چقدر مهم هست و میتونه تأثیر داشته باشه در انتخاب گوینده، حالا در زمانی که فیلم های ایرانی هم دوله میشد. و جالبه که ما بیشتر صدا آقای رسول‌زاده رو روی آقای محمدعلی کشاورز به یاد میاریم و وقتی میشنیم صدا رو بیشتر چهره آقای محمدعلی کشاورز در ذهن در واقع متوادر میشد.
درسته. خب اگر تیکه دیگه ای دارین که پخش بکنید در خدمتون هستیم.
آواره کرد فقط بحث نصیحت گفتم. اگه جسارت نباشه میخوام عرض کنم که ما 5-6 نفر آدم کاری هستیم و رعیت بدون آب و میر کاری از پیش نمیبره.
نه نه نه، من نمیخوام فردا مردم پشت سر من بگن باعث و بانی موندگار شدن شما شدم. مگهی زمین های ما تمام و کمال در اجاره رعیت هامونه و مردم این آبادی مثل شما آدم های کار کشته.
تو عروس بزرگی، خودت صاحب اختیاری. برو شبونه میون ابروت وردار که فردا دو عروس در خانه داریم. داماد هم از موی سفیدش حیا نمی کنه که با تو سفید شد این مو. فروغ زن.
به به. خب بفرمایید. خواهش میکنم راجع به این صدا.
مال دو برهه زمانی متفاوت بود این دو تیکه‌ای که شنیدیم. قسمت اول فیلم شاخه های بید بود که در سال 1367 ساخته شد و ما صدا آقای زنده‌یاد عطالله کاملی رو روی آقای مشایخی میشنیدیم. روبروشونم صدای مرحوم ناظریان بود که به جای هادی اسلامی صحبت کرده بود در این فیلم. و جا داره اشاره بکنم که خود مرحوم ناظریان هم در آثار زیادی به جای جمشید مشایخی صحبت کرد. اغلبش مال دهه 50 یا دهه 40 بود ولی در دهه 60 هم فکر کنم در فیلم پدر بزرگ آقای مجید غاریزاده به جای جمشید مشایخی صحبت کرد. و قسمت دومی که شنیدیم یکی از بهترین در واقع آثار آقای جمشید مشایخی بود، فیلم معروف سوت دلان ساخته زنده‌یاد علی حاتمی در سال 1956 که ما صدای آقای چنگیزی جلیلوند رو شنیدیم که آقای جلیلوند هم چند فیلم، 3 یا 4 فیلم به جای جمشید مشایخی صحبت کردن. اگر هم دقت میکردید اون دیالوگ هایی که در واقع داشت شنیده میشد مشخص بود که این فیلم متعلق به کدام کارگردان هست. یعنی قشنگ دیالوگ ها داشت به قول معروف مثل دور میدرخشید دیگه، اینجوری بهتون بگم.
بسیار خب، آیا تیکه دیگه آماده دارید یا تمام هست؟
فکر میکنم، نمیدونم، به نظرم که یه تیکه دیگه آماده هستش.
بفرمایید پخش کن.
قبول نشده.
عیبی نداره پسرم، سال دیگه دوباره امتحان بده، انشالله قبول میشی. تازه همه که نباید برن دانشگاه.
آقا جون شما ناراحتی؟
نه.
پس چرا سیگار میکشین؟
حواس کردم یه دونه سیگار بکشم، عیبی داره؟
بله. خب اینم یه بخشی بود از فیلمی که علی باقری راجع به صحبت خواهد کرد. بفهمید.
عرض کنم خدمتتون که این متعلق به سریال باغ گیلاس بود که فکر میکنم در دهه 70 پخش میکرد، از تلویزیون پخش میشد، شبکه یک اگر اشتباه نکنم، و صدای آقای خسرو شمشیرگران رو ما برای اولین بار روی چهره آقای مشایخی شنیدیم، که حالا با توجه به اون نوع گریم و سیبیلای بلندی که توی اون فیلم داشتن و سن، انتخاب زیاد نامتعارفی هم به نظر نمی اومد، ولی خیلی کمتر ایشون به جای آقای مشایخی صحبت کردن. خدمتتون عرض بکنم که جا داره اشاره بکنم که چند تا گوینده دیگه هم به جای آقای مشایخی صحبت کردن، من جمله آقای جواد بازیاران در فیلم دبیح که این فیلم متعلق به دهه 50 هست، ساخته آقای محمد متوسلانی. خدمتتون عرض بکنم آقای محمود نوربخش، زنده یاد محمود نوربخش، که در فیلم نفرین به جای این بازیگر صحبت کرده بودن، که این فیلم هم در دهه 50 به کارگردانی آقای ناصر تقوایی ساخته شده بود و جزو آثار برجسته و در واقع جزو آثار بسیار خوب کارنامه جمشید مشایخی محسوب میشد. جا داره اشاره بکنم به دو تا سریال معروفی که آقای مشایخی بازی کردن، هر دو از زندیا در یه حاتمی هزار دستان بود که در ابتدای کار پخش شد، و دیگری سریالی بود که باز در دهه 50 اواخر دهه 50 ساخته شده بود توسط خود آقای مرحوم علی حاتمی به نام سلطان صاحب قران، که آقای مشایخی در نقش ناصرالدین شاه در اون سریال ایفای نقش کردن، و ما اونجا هم صدای آقای چنگیز جلیلوند رو روی این بازیگر میشنیدیم. و در نهایت بگم که یکی از فیلم های اولیه آقای مشایخی که از فیلم های معروف موج نو هم بود، فیلم گاو آقای داروش مهرجویی بود.
بله.
که اونجا در کمال تعجب خودشون جای خودشون صحبت کرده بودن و صدای گوینده ای روشون نبود. اصلا اصولا فکر میکنم اون فیلم صدا برداری سر صحنه بود. احا. که خب یه تجربه خیلی عجیب و غریب و استثنایی در
برای اون موقع که همه فیلم دوبله می شده، این یک چیز جالبی بوده.
آره سال 48 شما فکر کن صدا برداری سر صحنه یه نوآوری های خاصه بوده. آقای داروش مهرجویی.
خیلی ممنونم علی باقری عزیز از توضیحات بسیار کاملت. امیدوارم که علی عزیزانی که صدای ما رو میشنون با این صداها و توضیحات تو اون نوستالژی که باید رو گرفته باشن. به هر حال فاتحه‌ای برای روح استاد از دست رفتم، حتما همه بخونن. امیدوارم که روحشون قرین آرامش قرار بگیره. از شما خدافظی میکنم، شبتون بخیر.
متشکرم. منم آرزوی هفته بسیار دلپذیر رو برای شما و همه شنوندگان خوب
دارم. سلامت باشین. خدا نگهدار. ما که دلمون نمیاد از محضر شما بریم و خدافظی بکنیم، یک تلفن داریم اونو بشنویم از مخاطبینی که زنگ زدن، حالا بعدش خدافظی میکنیم.
سلام، من میخوام اگه بشه یه دوبلور خوب یا یه مجری خوب بسرم که ایشالله بسرم. فاطمه مهبار از خمیدان. میخواستم یه متنم براتون بخونم که ببینم چقدر تونستم موفق بشم تو برنامه‌ریزی. قول دادم به کسی غیر تو عادت نکنم، از غم‌انگیزی این عشق شکایت نکنم. من به دنبال تو با عقربه ها میچرخم، عشق یعنی گله از حرکت ساعت نکنم. عشق یعنی که تو از آن کسی باشی و من عاشقت باشم و احساس حماقت نکنم. چه غمی بیشتر از این که تو جایی باشی بشود دور و برت باشم و جرأت نکنم.
بله، اینم یک تلفنی که حیفمون اومد واقعا پخشش نکنیم. خب 1:29 در واقع لحظات آخر و پایانی برنامه اول سال 98 اینجا شب نیست هست. هفته بعد همین ساعت همین موقع انشالله ما رو دنبال بکنید. همگی شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپارم. خداحافظ.